هم که همراه ما بودید، با شما خداحافظی میکنم. زنده باشید. سرکار خانم دکتر شمس فرد، رئیس دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی و البته عضو فرنگستان زبان فارسی و واژگان هم فکر کنم ایشون بودند که در این زمینه با ما بیشتر گفتگو کردند.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوینده زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل زتن به بود یقین باشد.
کوب کوب نمیرسه آدم به آدم میرسه،
کوب به کوب نمیرسه آدم به آدم میرسه،
کوب کوب نمیرسه آدم به آدم میرسه.
زبان فارسی زبانی است غنی، کهن، با ادبیاتی بسیار وسیع و بزرگ و با بیش از 100 میلیون گوینده در جهان. حفظ و گسترش زبان فارسی وظیفه تمام فارسی زبانان است.
واقعا چقدر زیباست که می‌بینیم اشخاص دیگری با زبان‌های مختلف و فرهنگ‌های دیگر مسائل ما رو میگند و چقدر زیباست که با زبان ما صحبت می‌کنند. خودمون پس حداقل قدر این زبان رو بدونیم، این مسائلی که هست رو بیشتر بشناسیم و به دیگران هم منتقل بکنیم که اینها فرهنگ سرزمین ماست که قدمتی دیرینه داره. اما شما عزیزان هم تماس گرفتید با 224000 225952. صدای گرم شما شنیدنیه.
یکی از مؤلفه‌های فرهنگی هر جامعه و هر ملت زبان اون کشور و اون ملت هستش و در کشور ایران زبان فارسی به عنوان یکی از زبان‌های فاخر دنیا به رسمیت شناخته میشه و خیلی از دانشگاه‌های بزرگ دنیا حتی زبان و ادبیات فارسی رو تدریس می‌کنن. پس این نشون میده که چقدر این زبان شیوا، شیرین و گویا هستش. اما متاسفانه با آمدن فضای مجازی این اتفاق افتاده که به راحتی این زبان رو دستخوش تغییراتی دیدیم که گاهن خوشایند نبوده و کلمات اصیل و ریشه‌دار فارسی متاسفانه دچار تغییرات شده که از اصالت خودش خارج شده. میطلبد که دوستان و سیاست‌گذاران فرهنگی ما با زبان جوانان، چون الان قشر مهمی که دارن این زبان رو دستخوش تغییرات میکنن به صورت ناخواسته جوانان و نوجوانان ما هستن، اینها رو آگاه کنن و از اصالت و ریشه زبان فارسی به خوبی دفاع و حمایت کنن که جوانان ما از این اندوخته ارزشمند مراقبت کنن و این رو یک مسئولیت بدونن و توی محاوراتشون و توی صحبتاشون حتما به نوشتار و گفتار این زبان شیوا دقت داشته باشن.
عصر من رو میشنوید از رادیو جوان 224000 225952.
میخواستم در مورد ورود واژگان بیگانه به زبان فارسی از طریق فضای مجازی. ما میبینیم که متاسفانه خیلی از واژه‌هایی که شاید یک سریام در واقع معنا و مفهومش دقیق مشخص نیست وارد زبان ما شده و فکر میکنم فرهنگستان زبان فارسی باید کنترل بیشتری روی فضای مجازی داشته باشه که جوانها بیشتر فعالیتشون توی این فضاها هست و سعی کنیم به عنوان جوان به زبان فارسی به زبان زبان خودمون اهمیت بیشتری قائل بشیم و طوری نشه که نسل بعد از ما یا نسل بعد از ما زبان زیبای فارسی رو یادشون بره و واژه‌هایی رو به جای واژه‌های فارسی قرار بدن که برای ما دیوانه هست و جزء زبان زیبای فارسی محسوب میشه.
حجت اشرف زاده هستم و این عصر عصر منه.
من شاهین آرین هستم و این عصر عصر منه.
من شهرام زندی هستم و این عصر زیبا عصر منه.
بهنام فخاریان هستم، این عصر عصر منه.
پژمان مبرا هستم
در عصر من.
بهنام بانی هستم و این عصر عصر منه.
محسن میرزازاده هستم، کنین دلنشین موسیقی من در عصر من.
عصر من عصر همه شما هنرمندان این سرزمین هست، عصر همه شما مردم عزیز ایران، عصر من عصر همه شماست و مخصوصا شمایی که همراه ما هستید، تماس میگیرید با برنامه. ببخشید خب نمیرسیم تمام صدای گرم شما رو پخش کنیم، اما مطمئن باشید همه پیام های شما رو میخونیم، ترتیب اثر میدیم، چه پیام هایی که برای ما ارسال میکنید به 3881 و چه پیام هایی که از طریق سایت رادیو جوان در بخش نظرات یا همون برنامه کاربردی ایران صدا که حالا اپلیکیشن بهش میگیم، چه بهتر که بگیم برنامه کاربردی، و از این طریق هم نظرهای خودتون رو میفرمایید، حتما نظرهای شما رو میخونیم و مطمئن باشید که ترتیب اثر داده خواهد شد در روند برنامه عصر من. ممنونم بابت همراهیتون. اما بریم جناب آقای دکتر مهدی صالحی، دبیر انجمن ویرایش و درست نویسی هم همراه ما بودند، گفته‌هایی رو در مورد موضوع برنامه داشتند، بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه عصر من. بنده مهدی صالحی، دبیر انجمن ویرایش و درست نویسی هستم و سال هاست که تو حوزه زبان فارسی دارم فعالیت میکنم و دانش آموخته همین رشته هم هستم و البته حوزه های دیگر علوم انسانی رو هم خوندم. مطلبی که هست در فضای مجازی و زبان فارسی و ظرفیتی که برای زبان فارسی هست و تهدیدهایی که هست، خب بیگمان خیلی بحث گسترده ای هست. اما از یک زاویه ای که امروز بنده در فرهنگستان زبان ادب فارسی بحث رو مطرح کردم، فکر میکنم که در خور توجه باشه این موضوع، و اون این که در گام اول ما واژه سایبر اسپیس رو به خطا ترجمه کردیم و اسمش رو گذاشتیم فضای مجازی. در واقع شما بهتر از بنده میدونید که امروزه واقعیت ما رو داره این فضا شکل میده و این فضا فقط واقعا این فضای مجازی صرف نیست. در زبان و فرهنگ ما مجاز خیلی فاصله داره از حقیقت و دور از حقیقت و واقعیت، در صورتی که خب این فضا الان واقعیت جامعه ما شده و همه جوامع حتی، و داره واقعیت رو حتی مدیریت میکنه و هدایت. و بهتر هست که از تعبیر و ترکیب دیگری استفاده بشه. خب فرهنگستان زبان ادب فارسی رایا سپهر رو پیشنهاد داده یا فضای دیجیتال دست کم در نظر گرفته بشه. این گام اولی بود که خب بالاخره در مواجهه ما این خطا شکل گرفت. گام بعدی این هست که فضای مجازی رو ما داریم تقلیل میدیم به شبکه‌های اجتماعی و وبگاه‌ها و وبسایت‌ها. خب البته اینها بسیار مهم هستن و اثرگذار هستن و یک زمینه و بستری مهیا کردن که همه گویشوران و کاربران بتونن از این زمینه به استفاده کنن، حالا اغلب هم به رایگان یا با هزینه اندک خودشون تبدیل بشن به یه رسانه‌ای و بتونن حرفشون رو بزنن. اما ماجرای خود این عمیق‌تر هست و اون این که فضای سایبر یا فضای دیجیتال فقط شبکه‌های اجتماعی نیست، ابزارهای این فضا هم هست، ریشه های این فضا هم هست. اون چیزی که الان بسیار مهم هست برای زبان فارسی و اون نگران کننده هست این نیست که ما الان در فضای مجازی مثلا بعضی از افراد غلط می نویسن یا غلط مطلبی رو منتشر میکنن. نکته این نیست، نکته خیلی عمیق تر هست و اون خطرناک تره، و اون اینکه ما ابزارهای لازم برای این زبان رو در فضای مجازی نداریم، نرم افزارش رو نداریم، اپلیکیشن یا برنامه‌اش رو نداریم که مرتبط با زبان باشه، مثلا بتونه به من واژه پیشنهاد بده، رسم الخط من رو بتونه اصلاح بکنه، غلطیاب باشه، مشابهتیاب باشه، در واقع امکان جعل رو از ما بگیره، امکان سرقت علمی رو بگیره. خب این ابزارها نیست و باز از این هم ریشه‌ای تر این که برای فضای دیجیتال ما بانک‌های اطلاعاتی در دسترس همگان نداریم، یعنی اینکه واژه‌نامه‌های برخط و معتبر در دسترس همگان نیست، مشابهت شبه‌ها یا برای جستجوها ابزارهای لازم در دسترس نیست، شیوه امکانات ارجاع دهی وجود نداره. مثلا شما اگر بخواید یک متنی رو ترجمه بکنید، ابزارهای برخط زبان‌فارسی بسیار محدود و اندک هستند و در دسترس همگان نیستن، یا اینکه اگه بخوایم ارجاع بدیم یه متنی رو به یه کتابی به یه جزوه‌ای به یا به هر چیزی، ابزارهای این وجود نداره. خب در زبان‌های دیگه بسیار قدرتمند این ابزارها وجود دارن و همین باعث شده که اینجا قدرت به وجود بیاد و این ابزارها برای کاربران زبان امکاناتی رو مهیا بکنن که کاربر بتونه داده تمیز و داده صحیح رو از داده غیر صحیح و داده کثیف به قول اهالی علم دادگان شناسایی بکنه. مطلب بعد این که خودش هم اگر خواست داده ای رو تولید بکنه، مطمئن باشه که میتونه با کمک این ابزارها بهترین نوع داده رو تولید بکنه، یا حداقلش این که میتونه راستی آزمایی بکنه، میتونه ارزش گذاری بکنه برای داده خودش. خب این ابزارها در واقع و بانک‌های اطلاعاتی و بانک‌های دادگان وجود نداره در زبان فارسی و اینها خطرناک هست. من فکر می‌کنم بیش از اون چیزی که ما همه نگرانش هستیم در شبکه‌های اجتماعی و این روزها هم خیلی صحبت میشه رسم الخط فارسی، بله این خطری هست، اما این خطر رو به راحتی میشه برطرف کرد با در اختیار گذاشتن صفحه کلیدهای فارسی، با در اختیار گذاشتن بانک‌های اطلاعاتی و غلطیاب‌های فارسی. و مطلب بعد هم این که اگر ابزارک‌های این زبان فعال بشه در فضای دیجیتال، همه کاربران استفاده خواهند کرد قطعاً، و از همه مهمتر این که ما سیاست گذاری هم در این عرصه نداریم، و اگر داریم این سیاست گذاری‌ها به نتیجه نرسیده. خب الان انتخابات مجلس نزدیک هست، همه ایرانیان بالاخره ممکنه بخوان شرکت بکنن یا در نظر داشته باشن که شرکت بکنن. اینجا یه مسئله مهمی هست که سیاست گذاری برای زبان فارسی و کاربرد زبان فارسی اگر جدی و دقیق بشه، کل فرهنگ و اقتصاد سیاست ما رو هم میتونه در بر بگیره و قدرتی رو برای ایران رقم بزنه که این قدرت دیگه با هیچ بمب و لشکرکشی از بین نخواهد. امیدوارم که این اتفاق بیفته و ما بتونیم از زمینه‌های موجود در فضای دیجیتال به نفع فرهنگ و آیین خودمون بهترین بهره برداری کنیم. سپاسگزارم از همه شما، امیدوارم که این گفتگو برای همگان مفید بوده باشه. خدا نگهدار.
عصر من، عصر هنرمندان. عصر من، عصر شاعران. عصر من، عصر نویسندگان. عصر من، عصر فیلمسازان. عصر من، عصر بازیگران. عصر من.
خیلی متشکرم از جناب آقای مهدی صالحی، دبیر انجمن ویرایش و درست‌نویسی که همراه ما بودند. خیلی مهمه دوستان، وقتی چیزی رو می‌خوایم بنویسیم حتما باید این دقت رو داشته باشیم که چه چیزی رو می‌نویسیم و چقدر اون رو درست می‌نویسیم، چون امکان داره از ما باقی بمونه. پس زبان و البته نوشتار ما بسیار اهمیت داره. وقتی سعدی می‌خوانیم، وقتی حافظ می‌خوانیم، وقتی فردوسی می‌خوانیم، چیزهایی رو برای ما به یادگار گذاشتند که خیلی راحت از اونها استفاده میکنیم و لذت میبریم. پس ما هم امانتدار خوبی باشیم و اون رو به آیندگان هم منتقل بکنیم. شاید یکی از ارکان مهم فرهنگی ما حفظ زبان فارسی است که باید حتما در حفظ و نگهداریش کوشا باشیم. نمیخوام بیشتر از این حرف بزنم، باید با هم خداحافظی بکنیم و تا انشالله برنامه بعد همین شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. خدایا نگهدارتون. خداحافظ.
نوترانه،
همراهی با ترانه ها، ترانه به ترانه، در
نوترانه.
نوترانه
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت همه شما و روزتون بخیر.
نوترانه.
پس از سکوت تنها موسیقی از پس گفتن ناگفتنی ها برمی آید.
نوترانه.
نوترانه.
موج اف ام، موج جهان، جهان.
صدای بودن، صدای عاشقانه، صدای هر دو شدن، تاجه ترانه.
نو ترانه.
سلام، خسته نباشید، ممنون از برنامه خوبتون. لطف کنید یه آهنگ از رضا صادقی بذارید. خدا
هر جا برم تو با منی، واسم مثل جون و تنی، دلت که میگیره فقط حرف تو با من میزنی. هر جا برم کنارمی، فرقی نمی کنه کجا، فرقی نمی کنه چقدر فاصله باشه بین ما. چقدر دوست دارم خدا، من چقدر دوست دارم خدا. وقتی که میرقصم تو باد، وقتی که میخندم با بد، وقتی که میشم غرق در احساس بی تکرار مرگ، وقتی که بارون میشی و بی چتر میباری به من، میفهمم از آرامشت حس خوشی داری به من. چقدر دوست دارم خدا، من چقدر دوست دارم خدا. که میچینم تو رو مثل یه گندم یا یه سیر، هم جنس آدم میشم و پر میشم از حسی عجیب. هر جا که هستم با منی، هر جا که باشی عاشقم، خوشحالم از این که واسه این هم صدایی لایقم. هر جا برم کنارمی، فرقی نمی کنه کجا، فرقی نمی کنه چقدر فاصله باشه بین ما. من چقدر دوست دارم خدا، 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 دوست دارم خدا.
از چار سوی این شبکی هوای تازه می آید.
در هوایت بی قرارم، بی قرارم، روح
روز شب عطر گلهای اصیل ایران
سرز کویت بر ندارم روز شب
کوچه باقی از پروانه ها و شعری از عاشقانه ها
نوترانه
جاری شو سپردمت به جاده های رها
نوترانه
افسانه من به خلوت خانه من بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه من بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه من به قصه فرشته ها دوباره بال و پر بده تو موج عاشقانه‌ای باسمان خبر بده به شهر بی خبر بگو به کوچه ها که میزنی تو را سکوت میکنم مرا صدا که میزنی با خیال تارت شدم از شب تنهایی هر کجا که من بعد از این میرسم آنجایی ساحلت منم مو به مو موجه این دریایی میرسد به من تا به این همه زیبایی بیا به دیوانگیم به خلوت خانگیم که تنده به شعله دوباره پروانگیم چه عاشقانه می شود کنار تو زندگی من بگو از آرامش من از آخرین خواهش من بگو تو از زمزمه ترانه سرخوش من تو خواب یک منظره ای خیال یک پنجره ای که می وزد نگاه تو در طرف هر خاطره ای با خیال تارت شدم از شب تنهایی هر کجا که من بعد از این می رسم آنجایی ساحلت منم مو به مو موجه این دریایی می رسد به من تا ابد این همه زیبایی
برای همراهی صمیمانه‌تون سپاسگزاریم و با همه شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم.
دانشگاه تهران با شما صحبت می‌کنم.
متأسفانه بعضی از دوستان نماینده ما همچنان با همون شور و هیجان و ارتش
آقای ابوالحسن بنی صدر خود به خود از ریاست جمهوری منعزل هست.
خودتون را پیش ملت مفتضح نکنید.
وکیل مدافع. پس از اینکه لانه جاسوسی را دانشجویان خط امام تسخیر کردند، داستان گروگان‌های آمریکایی تا شروع دوره اول مجلس شورای اسلامی ادامه یافت. با گذشت چندین ماه از اشغال سفارت آمریکا، بحث چگونگی حل و فصل این مسئله در بین مسئولان کشور همچنان مطرح بود. بعضی از سیاستمداران وقت مانند بنی سعد و قطبزاده تلاش کردند پیش از ورود مجلس شورای اسلامی به این مسئله آن را حل کنند تا کار به مجلس کشیده نشود. اما سرانجام امام رحمت الله علیه در تاریخ 14 اسفند 1358 پیامی صادر کردند که در آن با تشکیل کمیسیون بین المللی تحقیق برای بررسی جنایات شاه و دخالت‌های آمریکا در ایران موافقت کردند و حل و فصل نهایی مسئله گروگان‌ها را به مجلس شورای اسلامی سپردند که خرداد سال 59 تشکیل شد. همزمان با تسخیر سفارت آمریکا، امور اجرایی کشور را دولت موقت اداره می‌کرد که نخست وزیر آن دولت دبیر کل حزب آزادی بود. نهضت آزادی از ابتدا با این حرکت موافق نبود. بنی سعد و طرفداران وی برخلاف دولت موقت که مقارن با گروگانگیری استعفا کردند، پس از گروگانگیری در مصدر قدرت بودند. در آغاز کار به طور ضمنی مسئله را تایید کردند و حتی در اجتماعات و تظاهرات مقابل لانه جاسوسی به سخنرانی پرداختند. شخص بنی سعد ابتدا با گروگان‌ها همدردی کرد و سپس اعلام داشت که نمی‌توان سفارتخانه را با زور تخلیه کرد. علاوه بر آن بنی سعد عمل دانشجویان را اعتراض تمامی ملت نامید. اما پس از خلع از ریاست جمهوری و در آبان 1360 گروگانگیری را موجب تحریف انقلاب اسلامی و نرسیدن پیام آن به ملت‌ها دانست. اشغال سفارت آمریکا و دستگیری ماموران آمریکایی به نظر آیت الله بهشتی دبیر کل وقت حزب جمهوری اسلامی نقطه عطفی در انقلاب اسلامی بود. به این معنی که ضرورت انقلاب ایجاب می‌کرد که ملت ایران دشمن اصلی خود را بیش از هر چیز دیگر هدف قرار دهد و به این وسیله بر استقلال هرچه کاملتر و تمامتر خود تأکید کند. سرانجام مجلس در نشست دهم مهر ماه 1359 اعضای کمیسیون ویژه رسیدگی به مسئله گروگان‌ها را انتخاب کرد. آیت الله سید علی خامنه‌ای، آیت الله محمد موسوی خوئینی‌ها، آیت الله محمد یزدی، علی اکبر پرورش، سید محمد خامنه ای، سید محمد کاظم موسوی بجنوردی و علی اکبر ناطق نوری به عضویت این کمیسیون درآمدند. مجلس در مصوبه خود تأکید کرد که اعضای این کمیسیون حق هیچ گونه مذاکره مستقیم و یا غیر مستقیم با مقامات آمریکایی را ندارند. مجلس در 11 آبان 1359 موضوع شروط آزادی گروگان‌ها را بررسی کرد. در این نشست پیشنهادهای زیادی مطرح شد. پیشنهادها آنقدر زیاد بود که امام روی 4 نکته تأکید کردند: عدم دخالت سیاسی و نظامی آمریکا در ایران، آزادسازی سرمایه‌های ملت ایران، لغو تحریم‌های اقتصادی و مالی علیه ایران و بازگرداندن اموال شاه معدوم، که مجلس هم روی آن تأکید کرد. سرانجام در 11 آبان 59 4 شرط پیشنهادی کمیسیون ویژه درباره گروگان‌های آمریکایی به تصویب رسید. با توجه به قطع رابطه سیاسی بین دو کشور از سوی آمریکا، دولت الجزایر به عنوان حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران واسطه رسیدن به تفاهم نهایی بود. بهزاد نبوی، معاون اجرایی رئیس جمهور محمد علی رجایی، مدیریت مذاکرات را بر عهده داشت که در نهایت با رأی همراه با تأخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عهدنامه 1981 الجزایر منجر شد. تأخیر نمایندگان مجلس از عوامل شکست انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا جیمی کارتر در مقابل رونالد ریگان شد و جیمی کارتر فقط 4 سال در رأس حکومت ماند.
سر سر بلند دل سر به زین، نه ستم گری نه ستم پذیر، به نگاه وطن همه آشنا، همه یک دلی، همه یک صدا. بده هم به خاک پای تو سر، بده هم